به نام پروردگار پیامبران، پارسایان، پاکان و با سلام مجدد خدمت مخاطبین عزیز در فضای مجازی. خب همطور که به هر حال همه در جریان هستیم، همچنان ما در این بحران عظیمی که منطقه خاورمیانه رو در بر گرفته به سر میبریم، هم ایران و هم اسرائیل و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، و در واقع من فکر میکنم مجموعه کسانی که جانشون رو باختن در این بحران به مراتب بیش از اون چه که در اوکراین اتفاق افتاده. فقط رقم 42,000 نفر کشته، حالا چند برابر این حداقل مجروح و 2,200,000 نفر آواره و مثلا قابل گفتن نیست این عظمتی که اتفاق افتاده و هنوزم معلوم نیست، و این کشتارهایی که در لبنان شده و همچنان داره میشه، بمبایی که رو سر این ساختمان‌های چندین طبقه میفته و معلوم نیست که تو هر کدوم 200 نفر 300 نفر کمتر بیشتر هستن. به هر حال بحران عظیمیه که منطقه رو فرا گرفته، یه چیزی شبه جنگ جهانی است در واقع که معلومم نیست به کجا برسه. اسرائیل هم که اعلام کرده بود که جنگ ما ادامه خواهد داشت، جنگ طولانی مدت خواهد بود. به هر حال خیلی خیلی مهمه، بنابراین نمیشه بی تفاوت از کنارش گذشت. و همین که مدتی است و دائما این خبرها هست، آدم خب دیگه ذهنش رو خالی بخواد بکنه. به هر حال نمیتونیم چشممون رو ببندیم. من در همین یک دو روز گذشته بود که متوجه شدم که جایزه صلح جهانی سال 2024 به یک سازمان ژاپنی که تشکلی است از بازماندگان اون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی. قاعدتا مثلا اینا 5-6 ساله، 7-8 ساله یا زیر اون بودن، چون الان حدود 80 سال گذشته، 79 سال گذشته. و کسانی که حتما یا پدر مادرشون رو از دست دادن. خب این جمعیت عظیمی هن. این فعالیت خیلی گسترده‌ای دارن که جلوی تکرار این اتفاق رو بگیرن. طبیعتا خب یک کار طولانی در طول این 80 سال انجام دادن و امسال جایزه صلح جهانی به اونا تعلق گرفته. جالبه که البته قرار 10 دسامبر در اسلو نروژ این جایزه رو به اینها عطا بکنن. جالب اظهار نظری که رئیس این سازمان کرده، من اینو خدمتون میخونم. اینو وقتی خبرنگاران ازش پرسیدند، میگه من تعجب میکنم که چطور این جایزه رو به ما دارید میدین. سزاوار این جایزه کسانی هستن که الان در غزه میجنگن، برای آتش بس، برای صلح میجنگن. و اظهار تأسف میکنه که البته این تروریسم دولتی که در این جهان اتفاق افتاده، هم در اوکراین و هم در منطقه، میگه این دیگه به همین جا هم ختم نمیشه. آخرش هم مقایسه میکنه وضعیت غزه رو با اون چه که 80 سال پیش در ژاپن اتفاق افتاده بود. خب از یه طرف میبینیم که مردم ژاپن انتهای آسیا چقدر فاصله به خاورمیانه دارن، خاور دور، اونا انقدر به این مسئله اهمیت میدن، میگه الان مهمتر از اون اتفاقی است که در هیروشیما افتاده. و تعجبه که ما ایرانیا افتخارمون اینه که اولین منشور حقوق بشر رو ما، یعنی ایرانیان، یعنی کوروش وضع کرد. یعنی ما افتخارمون اینه که طرفدار حقوق بشر بودیم، منشور حقوق بشر رو ایرانی ها پدید آوردن. و سعدی علیه رحمه شاعر معروف ما، شعر معروف که در واقع بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی ما این افتخارات رو داریم، هم در واقع در زمان کوروش همه ایرانیان ما افتخار همه می کنیم که چنین پادشاهی بوده، و هم شاعران ما و عارفان ما این همه از انسانیت، از غیر خود، توجه به غیر خود داشتن. حالا واقعا ما رو چی شده که اون چیزی که می‌بینیم در برابر این فجایعی که داره اتفاق می‌افته، برخی از این رسانه‌ها مثل ایران اینترنشنال یا مشابه اون، اینا انگار که اگر اسرائیل می‌خواستش که یه رادیوی را بندازه، من فکر نمی‌کنم از این یه طرفه تر و اینطور در واقع داوری‌های کاملاً یک سویه رو میخواست انجام بده. اینطور ابراز شادمانی کردن، اینطور با تحلیل ها، یعنی تروریسم دولتی رو که هر یک اقدامش ده ها یا صد ها نفر کشته میده، اینا رو نمیبینن، اصلا هیچ اشاره هم نمی کنن. ولی حالا یه نفر که کشته میشه، اونم تو چه شرایطی، که حالا مثلا سنوارم کشته شده، با چه آب و تابی که این مثلا این داشته فرار میکرده، اینا قهرمان نیستن. حالا به هر حال کسی که نمیخواد بگه اون مثلا مدل یا الگویه، بالاخره یه ملتی دارن از خودشون دفاع میکنن، از هویت خودشون، بعد و خوبشون، رفتارهای خودشون، گذشته چی بوده نبوده، اینا به خودشون مربوطه. دوران طولانی 3-4 بار شنیدم که در زندان بوده، یه بارش 22 سال ظاهرن طول کشیده. طبیعتاً یه کسی که اینجوری زندگی کرده، اصلا زاده یه محلی بوده که همه مهاجران بودن، همه کس و کاراش همه کشته شده بودن، طبیعتاً از او که انتظار نمیدونم عیسی ابن مریم که نمیشه داشت که حالا بخوان پرونده زندگی رو رو کنن که مثلا قدیم مثلا چیکار میکرده، دو سه تا جاسوس که بودن با اونا چگونه رفتار کرده. مسلماً رفتار هر کسی خیلی جای انتقاد هست، ولی ندیدن این مجموعه که دارن کشته میشن و اینطور در واقع یه طرفه، من نمیدونم که ما رو چی شده که با اون افتخارهایی که داریم به کوروش میکنیم و این عارفان ما، چطور این احساس رو ما دست دادیم، چطور انقدر روی منافع ملی خودمون، اون به جای خودش، حتی انتقادای به جایی هم که داره میشه به جمهوری اسلامی، انتقادات به حق، همه اینا درسته، ولی آیا اینها باید باعث بشه که اونها به جرم این که از ایران پول گرفتن، کمک گرفتن، حالا اون کسی که کمک میکنه زیر سوال هست که به اجازه کی گرفتن، به اجازه کی از بودجه ملت خرج دیگران کردن، منافع ملی و فدای منافع منطقه‌ای و اهداف بلند مدت خودشون کردن، اونا کاملا زیر سوال میره، هیچ هم معلوم نیست، ملت نمیدونه. ولی مردم بیچاره که دارن کشته میشن، پولی گرفتن، آیا باید نفرت نسبت به اونا آدم پیدا بکنه؟ باید ندیده بگیره؟ اونا را اصلا انسان تلقی نکنه؟ اینی که واقعا جای تأسف و تأثیر داره که آدم چشمشو ببنده روی انسانیت، روی اخلاق و بشر، بخواد نفرت پراکنی بکنه و از کشته شدن دیگران بخواد شیرینی پخش بکنه و خوشحال باشه. اما در هر حال مشکلات اصلی منطقه، همونطور که دفعه گذشتم یک اشاره کردم، ناشی از در واقع دو ادعاست، دو آرمانه، هم از ناحیه اسرائیل هم از ناحیه ما ایرانیان. خب ادعای حاکمیت ما، نه ما ایرانیا بگیم، جمهوری اسلامی، ادعای در واقع اینکه ما برتریم، یعنی اسلام برتره، تو اسلام شیعه برتره، خب ما باید شیعه رو تقویت بکنیم در قسمت‌های مختلف جهان. یعنی بی‌اعتنا به منافع ملی. اگه بقیه هم در واقع همینطور بود، یعنی بقیه کشور اسلامی هم به منافع امت کار داشتن، خب حرفی نبود، میگفتیم عربستان، قطر، دبی، امارات، اینا که ثروت‌های عظیم هم دارن که مال ما به گرد اونام نمیرسه، اونام به فکر امت بودن. خب طبیعتاً ما یک وظیفه داشتیم متناسب با اونا. ولی وقتی که هیچ کدوم به امت فکر نمی کنن، فقط منافع ملی خودشون هست و رضایت مردم مورد نظره، با اجازه مردم، با خواست مردم، با توافق و در واقع تصویب نمایندگان مردم اگرم کمک میکنن، خب در واقع اگه اینطور بود که اشکالی نداشت، میگفتیم مردم میدونن، آگاهی دارن، تو مجلس مطرح شده. ولی همین یک ادعا سرآغاز بحران‌های عظیم برای مملکت ما شده که در از یه طرف مردم دارن در فقر قوطه بر میشن و امروز شنیدم دلار به 78 و خورده هزار 68 هزار تومان رسیده، همینطور تورم داره میره بالاتر و حتی نان عادی رو خوردن خیلی از مناطق ایران اصلا در خطره که اصلا نونم دیگه پیدا نشه، داره به اونجا میکشه، ولی نمیدونیم حقوقای ثابتی که دارن برای کسان دیگه میذاره. یه مشکل ما همین ادعای نابودی اسرائیل از نقشه حذف کردن و دعایه درگیری با امپریالیسم جهانی، از بین بردن نمیدونم استبداد و امپریالیسم، همچین ادعایی با این توانایی ها. از یه طرف هم اسرائیل هم اون دعایی که این سرزمین مال ماست، تازه این یه گوشه ای از اون چیزی که از رود نیل تا فرات رو ادعا میکنن، مجموعش رو بگیریم تازه تمام فلسطین امروز شاید مثلا یه دهم یه بیستمش باشه. نقشش هست اون دایه در واقع که معتقدن در تورات هم چیزی هست. به هر حال دو تا بینش مذهبی دخالت داره میکنه در سرنوشت دو جامعه. دین یه امر اختیاریه، در دین که کراهتی نیست. ادیان برای مردم آمدن نه برعکس. اوائل انقلاب این بس مطرح بود، آقای خمینی گفت همه ملت ما هم اگه فدای اسلام بشن اشکالی نداره، همه ما هم فدای اسلام بشیم. یک کتابی هم هرون پدر موقع نوشتن، پاسخ دادن که قرار نیست که ایرانی ها فدای اسلام بشن، اسلام برای انسان ها اومده، اسلام یه مکتبه، یه دینه، قرار نیست که اونو مردم حفظ بکنن، خدا حفظ کرده. کتاب راهنمای برای مردمه، اصل مردمن، برای مردمی که کتاب هدایت میاد، نه اینکه یه ملتی از بین برن هزار جور مشکلات داشته باشن این کتاب بمونه. این کتاب هست سر جای خودش، ما اگه عمل بکنیم هست اون که از بین نمیره. بنابراین یه همچین ادعایی از این طرف و اونام همینطور یه ادعای دینی رو که ما توبیخ شدیم در طول تاریخ توسط خداوند که چرا به زور این سرزمین رو نگرفتیم. در یکی از جلسات فکر کنم دو جلسه گذشته بود که به تفصیل توضیح دادم قطعاتی که در واقع اسطوره های تاریخی 2600 سال پیش تو تورات یه مجموعه ایست از نقلیات و سخنان و این اساطیری که داشتن و این حرف های خود حضرت موسی، اون الواح دهگانه رو شاید بنویسیم که یکی دو صفحه که بیشتر نمیشه، 80 صفحه در تورات راجع به ایوب. ایوب که من نمیدونم چند قرن بعد از حضرت موسی است، یه مجموعه شده تاریخیه. تو اونم گفته که چندین جای در واقع تورات هست که زن و مرد و پیر و جوان و کودک و طفل و همه رو بکشید، سگ و گربه و هیچی نمونه. اینا که آخه حرفای پیامبر نمیتونه باشه، حرفای خدا نمیتونه باشه. ولی به هر حال با اینکه اسرائیلی حکومت سکولاره، یه مدتی هم سوسیالیست‌های ایران خیلی تبلیغ میکردن که یه نمونه جامعه در واقع سوسیالیستی اسرائیل، خیلی هم قبل از انقلاب میرفتن، آل احمد هم اتفاقا یه بار رفته بود و چیزی نوشته بوده. یعنی جامعه‌ای که بر اساس سوسیالیسم بنا شده میبینیم چطور در حتی به بهانه اینکه اینا جنبه دینی داره که اون طبقات خیلی سفت و سخت دینی رو هم جذب کنن، یه همچین دایه‌ایه. یعنی در واقع این مشکلات از دو طرف، هم ایران و اسرائیل، پایش در دخالت دادن دین در سیاسته. البته دین از سیاست جدا نیست ولی از حکومت جداست. یعنی هر دینداری وظیفه داره در اداره امور جامعهش هم دخالت بکنه، اظهار نظر بکنه، انتقاد بکنه، ایفای نقش بکنه، مشارکت داشته باشه، حتی اگه بهش رأی دادن نماینده بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، رئیس جمهور بشه، رهبر بشه. اینا یه امر کاملا طبیعیه. ولی این دو نهاد از هم جدا هستن، مستقل هستن. تشکیلات دولتی حق نداره در دین وارد بشه، برای اینکه اونا که به قدرت به دولت میرسن فقط یه گروه اندکی از یک جامعه دینی هستن، یه نهله خاصی هستن. همه دینداران جامعه که طبقه روحانیت نیستن، تازه خود روحانیت هم که همه اینجوری فکر نمی کنن، حالا چه در اسرائیل چه در ایران. بنابراین اون گروه اقلیت میخوان برداشتهای خودشون رو، اندیشه خودشون رو تعمیم و تسری بدن. و اصلا چون دین که اساسش بر لا اکراه هست، که کراهت زور نباید باشه، یه امر قلبیه، این آلوده میشه با قدرت. قدرت هم حد و مرزی نمیشناسه. دولت دستگاه اجرایی داره، زندان داره، اسلحه داره، برای پیاده کردن قانون باید زور بگه یه جاهایی، یعنی به زور باید قانون رو پیاده بکنه اگر کسانی بخوان قانون رو در واقع نقض بکنه، جریمه میکنه به هر حال. ولی به محضی که پای دین به وجود میاد این اشکال حادث میشه. خب اما اینکه عرض کردم این دوتا اشکال رو ما داریم که امر دین وارد امر حکومت شده، در حالی که حکومت فقط سرویس دادنه. من در جلسات قبل به تفصیل توضیح دادم، هم اهدامه مالک اشتر نمونه هایی که در اسلام حکومت شد، هم پیامبر چگونه به صورت سکولار یعنی جدا حکومت میکرد و نبوت میکرد، در امر حکومت مشورت میکرد با مردم، نظرشون میخواست، رأی میگرفت، ولی در امر دین میگفت اینا سخنان خداست، ابلاغ میکرد، فشارم به کسی نمیآورد. یعنی کاملا به دو سبک عمل میکرد. در مورد اهدام مالک اشتر امام علی هم به تفصیل توضیح دادم که مطلقاً در از اول تا آخر اون منشور حکومتی یک کلمه وظیفه تبلیغ دین، توسعه دین به عهده مالک اشتر که حالا قرار بود بره مصر حکومت کنه نیامده، یک کلمه هم نیامده. تمامش امور اجرایی مردمه، سرویس دادن به مردمه، از جذب مالیات، دفاع سرزمین، دستگاه دادگستری برای داوری بین مردم، عرشبت که امران، شهرسازی، تمام بخش‌های مختلف راجب هنرمندان، صنعتگران، تجار، بخش‌های مختلف اون اهدام راجب این هاست. یعنی یه امر کاملا تخصصی و اداریه. به هر حال این مشکل اصلی اینه که این ادغام صورت گرفته و در یک تاس لغزنده افتادیم. تا اینم حل نشه مشکل به قوت خودش باقیه. هم در اسرائیل جدا بکنن از این ادعاهای تاریخی که خدا اینا رو به ما داده، و هم ما دست برداریم از این ادعاهایی که حالا بدون اینکه امکان داشته باشیم بخوایم داعیه مبارزه با ابرقدرت‌های جهان رو در پیش بگیریم. اما اینکه حالا چرا شناخت بنی اسرائیل برای ما یک ضرورت، مسلمان ها باید بشناسن طرف مقابل رو. ماندلا میگفت من 19 سالی که زندان بود میگفت من توفیقی پیدا کردم که تو زندان مطالعه کردم راجع به سفیدپوستای که خب افریقای جنوبی رو حکومت میکردن و خیلی یاد گرفتم، کاملا آگاه شدم به اونها، شناخت پیدا کردم، حتی بازیایی که اونها میکردن با ورزش ها رو، رفته اونا رو هم یاد گرفته. آدم تا طرف مقابل خودش رو نشناسه، به نقاط مثبت و به منفیشون توجه نکنه، نمیتونه با اونا رویارویی داشته باشه. خب هم در قرآن و هم در سنت پیامبر فراوان توصیه شده به شناخت بنی اسرائیل. من از نظر آماری خدمتون عرض میکنم، زبان آمار شوخی نداره، یه بحث فلسفی نیست، بحث عرفانی نیست، شعر و ادبیات نیست. در هر کتاب میزان توجه اون کتاب رو به موضوعات میشه از طریق آمار نشون داد. در قرآن 31 بار بنی اسرائیل رو با این عنوان خیلی محترمانه اهل کتاب، اینا اهل کتابن، 21 بارم اوتل کتاب، یعنی 31 بار اهل کتاب، 21 بارم اوتل کتاب، یعنی کسانی که بهشون کتاب داده شده. منظور از کتاب نه کتاب رمان و شعر و ادبیات. کتاب، اصطلاح کتاب در قرآن به معنای اون چی که مقررات شده، قانون شده. چون در جوامع گذشته کسی سواد نداشت، همه چی شفاهی بود، چیزی رو که میخواستن قانون بکنن می نوشتن، یه آدم باسواد پیدا میکردن می نوشتن. پس معنای کتاب یعنی مقررات. میگه کتب علیکم و سیام، روزه بر شما نوشته شد. نوشته شد یعنی چی؟ جایی ننوشتن که، یعنی مقررات شد. کتب علیکم القصاص، قصاص یه قانونه که بر قانون شده بر شما. قتال یعنی مقابله کردن با متجاوزین، بر شما نوشته شده. وصیت بر شما نوشته شده، یعنی اینا دیگه قطعی شده. حالا قوم بنی اسرائیل اهمیت اساسیشون اینه که اینا یک کتاب پیدا کرده، شریعت، که مطابق این قوانین و نظامات ما باید زندگی کنیم. این خیلی فرق میکنه که هر کی بر کی باشه یه جامعه، یا پادشاه ها، هر پادشاهی هم که عوضی میشه بیا طرف خودشو بزنه، یا مردم تکلیف خودشون ندونن، تا اینکه یه قومی یه کتابی داشته باشن، کتاب مورد توافق همه، که همه بر اساس اون زندگی بکنن. اهل کتاب یعنی اهلیت پیدا کردن، اهل هر چیزی یعنی با اون هم خوش شده دیگه، یعنی از جنس او شده و کتاب داده شده. این در واقع یه نکته مهمی که اولین امتی که در طول تاریخ کتاب پیدا کرد، یعنی امت کتاب پیدا کرد. میگن مثلا داوود هم زبور رو داشته مثلا، یا نسبتهایی مثلا به بعضی از پیامبرا میدن. ولی وقتی یه کتابی به عنوان شریعت، یعنی قانون اساسی جامعه، با حضرت موسی شروع شده. خب دقت بفرمایید، مطلب بسیار مهمیه که قوم بنی اسرائیل اولین قومی در تاریخ بشره که بر اساس یک قانون و مقررات شریعت شکل گرفته. حالا ما ایرانی ها قاعدتا زرتشت باید قبل از موسی بوده باشه، خیلی روشن البته نیست، چیزی هم ازش اونطور نمونده، شاید مثلا 2-3% بر اساس اونچه که به هر حال مستشرقین اونا که متخصصن میگن. برای اون موقع هم جامعه بر اساس دستورات اجتماعی نبوده، یعنی خب زرتشت بزرگ که احتمال خیلی خیلی بالا از پیامبران بوده، اون خب دستورات اخلاقی، انسانی، معنوی داده، ولی اینکه یه جامعه شکل گرفته باشه بر اساس یه اصولی که حالا زرتشت تعیین کرده، لاقلی هم چیزی رو نمیبینیم. الان هم خب نیست، ولی به صورت گسترده قوم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که تنها شامل موسی نیست، حضرت عیسی و مسیحیان جزء بنی اسرائیلن، یعنی این تیره صاحب کتاب و یه شریعت شدن. حالا خب پس این خیلی مهمه که هر مسلمونی اینو بدونه که از اونجایی که ما از یک سرچشمه منشعب شدیم، همه در واقع به ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگن. ابراهیم دو فرزند داشت، یکی اسماعیل یکی اسحاق. مسلمونا از نسل اسماعیلن، یهودیا و مسیحا از نسل اسحاق. در واقع همه ما پسرموها و نمیدونم دخترموها و همه به یه جا برمیخوریم. خب این دوتا برادر، دو شریعت در طول تاریخ پدید آمده، دو قوم، یکی در واقع زیر مجموعه اسحاق، یکی هم اسماعیل، که این دوتا هم برادر بودن، هر دو هم سرچشمشون به ابراهیم میرسه. الان هم که در واقع حالا راست یا در واقع فریبکارانه مسئله ابراهیم رو مطرح کردن که ما همه ابراهیم هستیم، کشور دیگه مسلمان بیان حول محور ابراهیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، که خب خیلی کشورام رفتن، ولی اگه واقعا همه برگردن به اون چه که ابراهیم میگفت به جای این منیت های قومی، اون چه که ابراهیم گفته توحید خالص برمیگشتن، که همه مشکلات حل میشد. بهترین راه حله که واقعا به تعالیم ابراهیم همه، چون دین اسلام هم قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، اسلام آیین پدرتون ابراهیمه، هو سماکم المسلمین من قبل، او نام مسلمان رو شما گذاشته از اون گذشته تاریخ. بنابراین همه از خدا میخوان، همه مسلمان از خدا میخوان که همه تسلیم در واقع آموزش های توحیدی ابراهیمی باشیم. خب این یه بود آماریش در واقع، اما از نظر عدد و رقم اگر بخوایم حساب بکنیم، از در قرآن یک چهارم قرآن، یعنی 670 آیه در قرآن درباره بنی اسرائیله. میتونیم باور بکنین؟ یعنی از 3000 خورده ایش نزدیک یک چهارم، 670 آیه درباره بنی اسرائیله. آیات الاحکام ما که این همه دستگاه های فقه و اصول و این همه حوزه های علمیه به این اندازه نیست. یعنی انقدر که جامعه دینی ما به این احکام که آیون تمام عمرشون رو گذاشتن، از نمیدونم نماز و روزه و حج و همه مجموعه شریعت، کمتر از این مقداره. اون 4% قرآنه، ولی حدود 670، اون 4% یا 6% آیات الاحکام، ولی این حدود یک چهارم قرآن داره از تاریخ، از تجربیات این قومی که بعد از ابراهیم پدید آمده داره صحبت میکنه برای ما. 5 سوره ابتدای قرآن، سوره های بزرگ قرآن، البته اولیش که خیلی کوتاه، سوره در واقع حمد دو سه خطیه، ولی در واقع شروعش سوره بلند از بقره است. سوره بقره 60% بقره و انعام، هر دوشون 60%شون راجع به بنی اسرائیله. از اینا بیشتر آل عمران 62%، سوره آل عمران 62%ش راجع به تاریخچه قوم یهود و مسیحیاست. یعنی این 5 سوره قرآن، حتی نساء 15%، این 4 سوره رو بگیریم متوسطش 40%ش راجع به این قومه. سوره های بلند قرآن که فکر کنم این 4 تا سوره 5-6 جز قرآن فکر میکنم باشه، از نظر من توجهات قرآن داره عرض میکنن دیگه. اما از نظر نام پیامبران، بیش از همه پیامبران نام حضرت موسی در قرآن اومده. 136 بار نام حضرت موسی است. نام پیامبر خود ما 4 باره فقط. نمیخوام بگم پس اهمیت کمتره، چون ما پیامبر رو، یعنی مسلمان ها، معلومه که توجه دارن، به عنوان نبیهی رسولهی خیلی آمده تو قرآن، ولی نام، فقط صرفا نام، خب معلومه هر امتی به پیامبرش توجه داره. برای که مسلمان ها به پیامبران دیگه هم توجه کنن، 136 بار از همه پیامبران بیشتر، از همه بیشتر نام حضرت موسی است. بعد از اونم تازه ابراهیمه، 69 بار. از نظر رقم بگیریم در واقع اینا همه بالا، مثلا بقیه میشن 40-45 مثلا دیگه، عیسی، نمیدونم مریم، بقیه دیگه همه پایین ترن. اگه مجموعش رو بگیریم از مجموع پیامبران قبل از ابراهیم، یعنی آدم و نوح و صالح و هود و شعیب و لوط، اینا 125 آیه است. حالا از ابراهیم تا موسی رو بگیریم که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسرائیل، اسرائیل هم لقب یعقوبه، یوسف و اسماعیل، اینا میشه 185 تا 125 185، ولی بیش از اونها از موسی به بعده، یعنی بنی اسرائیل در واقع میشه موسی، هارون، عیسی، مسیح، مریم، زکریا، یحیی، اینا 235 تا. ببین چقدر قرآن از نظر آماری این پیامبران بنی اسرائیل رو مطرح کرده، به مراتب به مراتب بیش از اونچه که در تورات و انجیل آمده داستان این انبیا مطرح شده و تجلیل شده از اینا. یه بار توی یکی از این برنامه ها عرض کردم، یه بار توی مجمعی بود، یک مجمع گروهای منجمنهای اسلامی شمال کالیفرنیا بودن، شمال جنوب، یه خانم نان، خانم راهبه، اونم شرکت کرده بود. من تعجب کردم برای چی اون آمده. گفتش که من هر وقت بخوام راجع به حضرت مریم یا عیسی اینا صحبت کنم از قرآن استفاده میکنم، چون تو کتاب ما که به این تفصیلی که تو قرآن آمده نیست، بنابراین من ناچار شدم که برم اینا رو تو قرآن ببینم که چی نوشته، یعنی انقدر براشون مهم بوده. من همه اینا که دارم میگم برای این که ببینید چقدر این موضوع مهمه و چقدر جوامع اسلامی ما غافل هستیم از این. اما این همطور که عرض کردم مشکلی که پیش آمده الان بین این دو قوم هستش، قوم بنی اسرائیل. درسته که بنی اسرائیل شامل هم یهودی هست و هم مسیحی هست، ولی امروز میبینیم مسیحی ها دارن کمک میکنن، تمام این بمب ها و این تجهیزات رو اونا دارن میدن، یعنی ما با بنی اسرائیل عملا طرف هستیم. درسته این ادعاهای صهیونیست های تو اسرائیل رو مسیحی ها نمی کنن، ولی اونا هم یه باورایی دارن که باز به تورات کد میکنن یا به انجیل، که موقعی حضرت عیسی ظهور میکنه که مثلا ما غلبه کرده باشیم بر یهودی ها، یهودی ها اول قدرت میگیرن، پس اینا باید اول قدرت بگیرن تا ما بعد بر اینا غلبه کنیم، پس لازمش اینه که وقتی عیسی میخواد ظهور بکنه اونا قدرت پیدا کرده باشن. یعنی عملا بنی اسرائیل که بخش بسیار بسیار بالای قرآن داره، ما بدون این که بشناسیم و نیازم نمیبینیم که به ما چه مربوطه، در حالی که قرآن مخصوصا این تمرکز رو داره. اما ادعاهایی که اینا دارن، من خیلی وقتتون رو میخوام بگیرم، این دوتا ادعا رو که عمدتا باعث این مشکلات شده مطرح میکنم. ادعا این که در تورات اومده که خدا این سرزمین رو به ابراهیم داده، سرزمین فلسطینو، از نیل تا رود، رود فرات، یعنی منطقه خیلی خیلی بزرگتر از فلسطین هم هست، در واقع یه همچی ادعایی هستش دیگه. حالا سوال مطرحه که ابراهیم که در همون نوجوانیش، حالا 15-16 ساله، 16-17 ساله، نمیدونیم، نوجوانی بوده که در میفته با اون نظام بت پرستی، بعد هم دستگیرش میکنن، در آتش میندازن که حالا آتش سلامت میشه، از اونجا میره. پدرش هم میگه وحجرنی ملیم، برو گم شو، برو دور شو از من، یعنی از خانوادش هم رانده میشه. پس ابراهیم که تو اون سرزمین نبوده که خدا بخواد به اون بده، از اونجا هجرت میکنه همراه لوط، میگه لوط هم با او مهاجرت کرد. انی ذاهب الی ربی سعیدی، من به سوی پروردگارم میرم و من هدایت میکنه. خب در اونجا که به هر حال ابراهیم نبوده، بگیم مالک اونجا بوده. جای دیگه هم تو قرآن نگفته که حالا جایی رفته پیامبر یک قومی بوده. ابراهیم پیامبر فراتاریخی بود، معلومه قوم موسی معلومه که کیا بودن، قوم عیسی معلوم هستش. ابراهیم که از اون سرزمین رفته، کدوم قوم مشخصی، حالا بگیم که مثلا تعدادی بودن، جنگایی کردن، صلحی بوده، مثلا به عنوان یک انسان برجسته، انسان موحدی که در واقع به نظر بنده یک پیامبر فراتاریخیه، فرازمانی، فرامکانیه. او پیامش طول کشید تا بعدها به اون پیام برسن. حالا اگه قرار بوده که خدا سرزمینی رو به ابراهیم بده، چرا اون سرزمینی که از اونجا رو بیرون کردن راندن، اگه قرار بود بده مکه رو میداد به ابراهیم؟ برای اینکه مکه شهری نبود، اصلا هیچی نبود تو مکه. مکه بعد از ابراهیم ساخته شد. میگه از مبنا لابراهیم مکان البیت، ما به ابراهیم مکان اون بیت رو نشون دادیم. ظاهرا اون خانه کعبه از زمان آدم بوده. در قرآن میگه ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین. اولین خانه ای که برای مردم ساخته شد همونه که در این منطقه بکه میگه قرآن. اینا دو تا اسم، مکه یا بکه. خب اونجا در یه دره‌های سیلخیزی هستش، این از بین رفته بوده. حتی بعد از اسلام هم چندین بار سیل و اینا آمد خراب کرد و مرتبه بازسازی کردن. اونجا سیل‌های منطقه استوایی دیگه فوق‌العاده میاد. خب در واقع از اون موقع شروع شده بوده، چون همه خونه‌هایی که ساخته میشد مالک شخصی داشت. ولی قرآن میگه اول خانه‌ای که مالک شخصی نداره، کسی صاحبش نیست، مال مردمه. یعنی اولین کامیونیتی سنتر، اولین در واقع خانه مردم. قرآن میگه خانه مردم، وضع للناس، برای مردم ساخته شد. حالا ابراهیم میره اون خرابه ها رو پیدا میکنه. میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم با پسرش اسماعیل اون قاعده یعنی فاندیشن رو بالا میارن. نشون میده که فقط فاندیشنش مونده بوده، قاعده مونده بوده. تجدید بنا میکنه ابراهیم و بعد دعا میکنه که خدای دلهای مردمی رو هم به اینجا متوجه بکن، متوجه بساز، خدای اینجا رو یه شهری بکن. دعاهای ابراهیم تو سوره بقره هست دیگه، رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای اینجا رو یه شهر بکن، شهری که امنیت داشته باشه، رزق و روزی از اطراف بیاد، ورزقهم من الثمرات. آخه اونجا چیزی نبوده، نه کشاورزی نه دامداری، خشک خشک خشک، قابلیت زیست نداشته. پس اگه قرار بود که خدا به ابراهیم یه جایی رو بده، میگفتم این جایی که خودت و پسرت ساختی. بعد ابراهیم هم اسماعیل رو میذاره اونجا، با هاجر اونا میمونن به عنوان سرایدار که تهرا بیت لطائفین و لعاکفین و رکع سور، اینجا رو تمیز کنید، آب و جارو بکنید و به عنوان اینکه اینجا رو نگهداری بکنن. پس در واقع ابراهیم اصلا اون منطقه رو ساخته، ولی چرا مجرم نداده به ابراهیم؟ اصلا خدا سرزمین رو به کسی نمیده. مالکیت شخصی اصلا معنی نداره که بخواد اورشلیم رو داده باشه، فلسطین رو داده باشه یا مکه رو داده باشه. اصلا خود این ادعا خیلی ادعای بزرگه که این مال ماست. مثل این که ما ایرانی ها ادعا بکنیم که کوروش بزرگ که پایه‌گذار ایران بود و نمیدونم ماد و پارس رو با هم متحد کرد و پدر اولیه ما هستش، بریم تا مدیترانه رو بگیم مال ماست. بعدم از شرق بخوایم بریم تا افغانستان و نمیدونم همونم جز ما میشه، در شمال بریم نمیدونم تاجیکستان و قزاقستان و او دیگه هم جنوب هم بریم تا مصر رو نمیدونم همه جا، ترکیه و عراق و فلسطین و همه اینا دیگه جز ایران بوده. همچه ادعایی میتونیم بکنیم؟ اصلا میتونیم ادعا بکنیم که این 52 شهر قفقاز رو که همین نزدیکا از ما گرفتن، روسا دوران قاجار، میتونیم بگیریم ادعا بکنیم مال ما بوده؟ کجای دنیا، کدوم کشور میتونه ادعای حالا مرزی داشته باشه؟ هستش امریکای جنوبی تا مثلا 40-50 سال پیش اختلافات مرزی مختصره، الان هم به صورت خیلی محدود هست. که حالا اسرائیلی هم بخوام اگه نمال ما، آقا چه اشکالی داشته که شما رفتید اونجا؟ خب خوش آمدید، رفتید اونجا یه زمین هم خریدید و موندین اونجا، بسیار خوب. مگه تو ایران قبل از انقلاب ما هم یهودی و بهایی و مسیحی و مسلمان و سنی و شیعه نداشتیم؟ خب چه اشکال داره آدم کنار هم زندگی میکنه؟ تو اون سرزمین فلسطینیان بودن، شما هم تشریف بردین اونجا، خب اونام حرفی نزدن. مشکلی نبوده، برای اینکه حالا اگه کاری هم نمی کردید، البته بعد از اینکه کار تروریستی شروع شد و قتل عام کردین، خب بله مسئله عوض شد. ولی اگه به عنوان اینکه چون از قدیم هم بوده تو فلسطین هم همیشه یهودی ها بودن، چیزی نبوده که تازه باشه، همه در کنار هم زندگی می کردیم. حالا هرچی اون موقع بوده، حالا چرا نمیخوان بپذیرید اون بقیه رو؟ اون بقیه هم که ادعای ندارن، دو تا گوشه کوچیک خودتون دادین و نوار باریک غزه، اون طرف هم وست بانک، هم اونا رو همه رو با شهرک ها 800 هزار نفر هم چقدر معاصره کردین، تعلیمات نظامی هم بهشون دادید که روز به روز هم این دارن جمعترش میکنن. این ادعا در حالی که همه دنیا دارن میگن این مردود این ادعا، ولی به خاطر یه اسطوره دینی یه همچی ادعایی، مثل اینکه تو در جلسه گذشته عرض کردم، ما بگیم بله در شاهنامه فردوسی هستش که ایران بر توران پیروز شد، توران هم لابو ترک و ترکاری مثلا، حالا بریم پس ترکیه مال ماست، این تو اساطیر ماست دیگه، شاهنامه فردوسی هست، باید بریم بگیریم. اما اون چه که در قرآن میگه راجع به این زمین، این آیات 20 تا 26 سوره مائده است، میگه که حضرت موسی بعد از اینکه نجات پیدا کردن بنی اسرائیل، میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. فرعون غرق شده، فرعونیان غرق شدن تو دریا، حالا بنی اسرائیل دو تا راه حل دارن، برگردن تو مصر حکومت کنن، چون لشکر فرعون غرق شدن، فرعون هم غرق شده، اینا هم جمعیت عظیمی دارن، به عنوان پیروز برگردن یه شهر آماد سرزمین مصر، برن اونجا حکومت کنن، کاخ همه مال اونا. مگه قبل از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ همه اون کاخ ها رو رفتن تصاف کرد. چرا بنی اسرائیل این کار نکردن اگه دنیا طلب بوده؟ چرا موسی بهشون نگفت ولی خب حالا اینکه غرق شدن برگردیم خونه زندگیمون توه مصر، حالا ما حکومت میکنیم، همه چی هم فراهمه. میگه که به ارض مقدس یعنی سرزمین فلسطین، اسم فلسطین نمیاره، اون منطقه ارض المقدس است دیگه، تو قرآن بارها اومده کتب الله لکم، خدا بر شما اون رو نوشته، نمیگه این داده مال شما، اونا مال شماست. چرا حالا اونجا برن؟ برای اینکه هویتشون اونجا بوده، اونجا پایگاه ابراهیم بوده، اسحاق بوده، یعقوب بوده، تاریخچه شونه، هویت ملی شونه. مصر چه ارتباطی با اونا داره؟ سرزمین فراعنه. این خیلی مهمه که ما شناسنامه داشته باشیم، شناسنامه ما از کجاست؟ چرا ما کوروش که 2500 سال پیشه، چرا ما به اون توجه داریم؟ چرا برای اون اهمیت داره؟ حالا زاد روزش هم که ظاهرن گرفتن رو نمیدونم، برای که مهمه، برای ما مهمه، اجداد ما اینجا هستن، به اونا میگه برید اونجا، هرگز نگفته که مال شماست یا بگه بریم بقیه رو بیرون کنید. میگه نه ترسین، والا ترتد دو علا ادبار کن پتنقلبو حاصرین، نه ترسید برید اونجا. اینا بنی اسرائیل که خودشون به پای خودشون که نرفته بودن مصر برده بشن، مثل سیاهای افریقایی رو که دزدیده بودن میبردنشون امریکا و خیلی مستعمرات انگلستان، حالا اگه اینا آزاد میشدن آرزوشون بود کجا برن؟ برگردن تو همون افریقایی که پدرانشون اونجا بودن دیگه، ولی اینا رو هم که نمیذاشتن، چند نسل هم که گذشت لابد دیگه بر نمیدونستن که پدرانشون کیه و 200-300 سال که میگذره. بنی اسرائیل هم میگه برین همونجا، ولی اونا میترسیدن، میگن در طول این مدت کسانی آمدن اونجا، اینا فی آقا من جبارین، یه مردم جباری هستن، ما هرگز وارد نمیشیم اونجا، مادامی که اونا اونجا. به موسی میگن تو و خدا برین بجنگید، ما اینجا نشستیم، نه ها هونا قایده، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه، اگه شما موفق شدین میایم. چقدر ترسو بوده. موسی میگه خدای من جز خودم و این برادرم هارون اختیار ندارم، اینه هیچ کدومشون جرأت ندارن را بیفتیم بریم اونجا، آقا بریم ما هم یه گوشه اون سرزمین مقابلن بکنیم، بله مردمی هستن ولی نترسین، بریم به سرزمین خودمون. بعد میگه نتیجهش این شد 40 سال آواره شدن در اونجا، 40 سال در اون منطقه موندن آواره. حالا داستان مفصل تو قرآن تا پیامبر بعدی، حالا داستانش هم مفصله که دیگه اینا کارت با استخونشون رسه و میرن از اون خواهش تو رو خدا تو یه سرداری معین کن، ما بریم بجنگیم، بریم سرزمین خودمون. داری آواره بودن دیگه. اون هم میگه شما که اهل حرفا نیستید، حالا منم تعیین کنم که شما این کار نمی کنید. میگن دیگه چی برای ما مونده؟ جوان ها اونمو کشتن، سرزمینمونو گرفتن، دیگه چیزی نمونده. حالا اونم داستان مفصله که چطور افتادن و در بین اینا یه داوود پیدا شد و اون حالا یه بحث مفصله که بالاخره موفق شدن. این یه ادعایی که در قرآن مطلقاً گفته نشده که سند منگوله داره، مالکیت و خدا داده دست شما، هیچکی هم نباید اونجا باشه. بله حق یهود هست که تو سرزمین فلسطین باشه، بالاخره اینا که بیرون شدن، اونجا بودن، اخراج شدن در طول تاریخ. در طول تاریخ ببینید از زمان گذشته، از زمان در واقع موسی، شاید 1/3 اون زمان بنی اسرائیل اونجا بودن، حدود بیش از 1/3 دست مسلمان ها بوده، 1/3 هم دست مسیحی ها حدودن. البته عرض میکنم بیش از همه در اختیار مسلمان ها بوده. وقتی مسلمان ها بودن اونا رو ازشون خواستن بیان اینجا، مال شما هم هست، ولی وقتی دست مسیحی ها بود را نمی دادن یهودی ها رو در اونجا. ولی به هر حال مال همه است اونجا، هم یهودی ها، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها. اما ادعای دوم به صورت بگم که خیلی وقتتون نگیرم، ادعای که ما فضیلت داریم، ما برتریم، قوم برگزیده خدا هستیم، یعنی همین برتری نژادی قومی. خیلی هم در واقع استدلالی میکنن که بالاخره بعید هم نیست دیگه، اینا بیشترین جوایز نوبل رو گرفتند، با اینکه حدود 15 میلیون بیشتر نیستن یهودی ها، حدود 6 میلیون شون میسن که حدودا در امریکان، شاید هم یه ذره کمتر، در 6.5 میلیون هم تو اسرائیل هم دیگه پراکنده این ور اون ور تو آرژانتین و جای دیگه، مثلا حدود 15-16 میلیون حداکثر در برابر 1 میلیارد و نمیدونم 200 میلیون مسلمان و یا مسیحی ها رقمی نیستن. ولی خب دفاتر مثلا 20% دفاتر حقوقی نیویورک در اختیار اینا است، از اول میدونن حقوق باید بخونن. تو امریکا مثلا نتانیاهو هم رفت تا هاروارد حقوق خونده، اونا وارد سیاست میشن. بیمارستان ها را اگه بگیریم، دکترا، بهترین دکترا یا دانشگاه ها، یعنی نه که قومی نداشتن، پراکنده بودن تو دنیا، فهمیده بودن باید یکی پول داشته باشن، با پول میشه خیلی کارا کرد، پول داشته باشن، علم داشته باشن و بتونن یک ملت مجازی درست کنن برای خودشون. پراکندن ولی با هم متحد بشیم. وقتی آدم کنار همه قدر همدیگر رو نمیدونه و با همه اختلاف پیدا میکنه، ولی وقتی دور باشن دلشون میخواد که ما هویتمون رو حفظ بکنیم. این انگیزه حفظ هویت و این در اقلیت بودن، تحت فشار همه جانبه بودن، این قوم ساخته. همه نظر اقتصادی، تمام رسانه ها، رادیو، تلویزیون، تا اونجا که میتونستن گرفتن تو دنیا با همین جمعیت اندکشون. ولی آیا خدا گفته من شما رو برتری دادم، فضیلت دارین بر بقیه؟ اصلا در قرآن چنین چیزی نیامده. 2-3 بار آمده این فضیلت رو، حالا براتون میخونم ببینین چیه اون فضیلتی که داده. یکی آیات 47 تا 123 سوره بقره، 76 تا آیه است که تماما درباره بنی اسرائیله. هم اولش میگه شما رو فضلتکم علی العالمین، هم آخرش میگه، یعنی اول و آخرش با 2 آیه کاملا مشابه هم تموم میشه، نشون میده یه مجموعه است. میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل یاد نعمت خدا بیفتید که چقدر شما رو نعمت بهتون داد، و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر عالمیان فضیلت دادم. این چه فضیلته؟ حالا در این 76 سوره خودش میگه چیه؟ نمیگه برای که این سرزمین رو به شما دادم، نه اینکه شما یک قوم برتری هستین. چه فضیلتی؟ از نجیناکم من آل فرعون، من شما رو از بزرگترین دیکتاتور تاریخ نجات دادم. فرعون ها در طول تاریخ، اصلا کلمه تفرعون از اونجا گرفته شده، فرعونیت. در طول تاریخ اصلا کسی مثل فرعون ها بوده این اقتدار؟ اینا هم که برده بودن. چطور شده که این برده ها بر بزرگترین قدرت تاریخ غلبه کردن؟ این کم فضیلته؟ و بعد هم میگه که چطور شما رو یسومونکم سوال بدترین شکنجه ها رو به شما میدادن، یذبحون ابناکم پسرانتون رو سر میبریدن، زناتون و دخترانتون رو میبردن. بعد میگه از فرقنا بکم البحر، این کلمه از 16 بار بعد از این تکرار میشه، یعنی 16 نعمت خدا، فضیلتی که خدا به کمتر جامعه داده. این آیات 47 تا 123 رو بخونه، 16 باره میگه از نجیناکم، از فرقنا بکم البحر، دونه دونه نعمات مختلف داره میگه. یعنی انقدر به اینا خوبی کرده خدا، نعمت داده، چون اولین تجربه یک قومی است که حالا با شریعت میخواد زندگی بکنه. یعنی یک میوتیشن، یه جهش تاریخی بودن بنی اسرائیل. از کدام اولین قوم در تاریخ بشر که بر اساس یک کتاب آسمانی قانون حالا میخواد زندگی بکنه. بنابراین خیلی بهش توجه شده. اینو میگن فضیلت. دو بار تو این آیات این فضیلت ملیو کاملا نشون میده این فضیلت چیه. حالا اگه استعداد پیدا کردن جایزه نوبل اینا، این سختی هایی که برشون بوده، یا اینکه اولین تجربه بشر بودن، هوش و استعدادم پیدا کردن دیگه. ولی اینا در واقع نعماتی است که خدا داده، اینا دلیل نیست که پس من برترم و باید تو سر شما بزنم همتون رو بکشم. یه جا سوره دخان آیه 30 تا 33 میگه بله، لقد اخترناهم على علم على العالمين، ما اینا رو از عالمیان، عالمیانی که بودن، اخترناهم یعنی اختیار کردیم، اینا رو برگزیدیم. یعنی یک جهشی بود در زمان خودش. اینا هم توضیح میده که بازم همون افغان از بنی اسرائیل نجاتتون دادیم و حالا این همه پیامبرانی که پیدا شدن تورات رو دادیم و چه کردیم. یعنی تمام مواردی که رو فضیلت بنی اسرائیل گفته همش رو نعمات خدا. فضل یعنی یه چیزی اضافه میده، میگن هازا من فضل ربی، این فضلی است که پروردگار به من داده. اگر حالا یه کسی یه چیزی داره، مالی ثروتی داره، علمی داره، به خودش نگیره، اینو خدا داده، لیبلونی، تا من آزمایش بکنه، یعنی این یک ابتلایی است برای من. ادعاهای برتری نژادی هم که دارن میگه، اینم سوره مائده آیه 18 است، میگه هم یهودیا و هم مسیحیا، البته ما میگیم مسیحی، قرآن میگه نصارا، اونا میخوان به شخص بس کنن، ولی قرآن اعتبارشون رو به این که نصرت دادن عیسی رو عمل اون قوم میبره. میگه اینا گفتن نحن ابناء الله و احبا، ما بچهای خداییم، ما دوستان خدا، خدا ما رو دوست داره، ما بچهای خدا هستیم و دوستداران خدا هستیم. میگه بچه این گرفتاری ها رو پیدا میکنین، این عذابایی که تو دنیا داریم میکشین، به جون هم میافتین هم دیگر رو میکشین. بعد میگه که نه اینطور نیست، شما مثل بقیه بشرید، بل انتم بشرون، بشر هستین که اگه کار درست بکنید خداوند شما رو میبخشه، کار بد بکنید به نتایج اعمالتون گرفتار میشین. تو سوره جمعه آیات 6 و 7 میگه که پیامبر بگو یا ایها الذین هادو، یهودی ها، این خطاب یهودی هاست، اگه فکر میکنید که شما اولیای خدا، شما این، شما سوگولی های خدا هستین به جز بقیه مردم، خب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگین آرزوی مرگ بکنید. خب پر چی تو این دنیا موندین با این گرفتاری ها؟ شما معتقدین شما سوگولی های خدا این، خب بمیرید، میرید در آغوش رحمت خدا دیگه، میرین تو بهشت. چون میگفتن ما که هیچ وقت تو جهنم نمیرین الا ایامن معدودات، یه دو سه روز، یه تنبیه کوچیک، ما دیگه جامون تو بهشته، ما جز خانواده خدا هستیم، نحن اولیاء الله و احباهو. میگه ولی هرگز چنین تمنایی نمی کنن که بمیرن، لا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم، به خاطر عمل کرده خودشون انقدر به دنیا چسبیدن. حالا شبیه اینم هست که ادعا میکردن که بله ما هیچ وقت دوزخی نمیشیم. میگه آیا پیش خدای عهدی قراردادی دارین؟ چه کی امضا کرده به قول معروف خدا و شما؟ چرا یه حرفی میزنین که علم بهش ندارین؟ شما مثل بقیه مردمین، تابع رفتارتون هستید. خب من یه مقداری طولانی تر صحبت کردم از جلسات قبل، مطلب البته خیلی گسترده است. به هر حال بازم توصیه میکنم که کاملا شناخت باید پیدا بکنیم ما، هم به تاریخ بنی اسرائیل و هم به اسرائیل امروز که به هر حال چگونه زندگی میکنن، نقاط مثبتشون چیه، چیکار کردن، پیشرفت کردن و چه نقاط ضعفی دارن که از نقاط مثبتشون درس بگیریم، یاد بگیریم و کار منفیشون رو سعی کنیم ما اون کار نکنیم، بتونیم که در واقع سرسپرده و وابسته نباشیم. متشکرم از توجهتون.